أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. مقام معظم رهبری تو بیانات اخیرشون فرمودند که کجاست شخصیت‌هایی مثل عمار. این جمله عین عمار جمله‌ای هستش که امیر مؤمنان علیه السلام در هفته آخر عمر شریفش تو شهر کوفه فرمود. ما تو این دقایقی را که خدمتون هستیم می‌خواهیم روی فلسفه گفتن این جمله از طرف امام علی علیه السلام و مقام معظم رهبری یک مقداری صحبت بکنیم. ظاهرا برگشت این قضیه به بصیرتی است که در زمان امام علی علیه السلام جامعه بهش نیاز داره و امیرالمومنین علیه السلام احساس میکنه میان خواص اصحابش، میان اصحاب او کسی به اندازه عمار بصیرت نداره. بصیرت عمار جوانب مختلفی داشت در تاریخ اسلام. من به یک جهتش در یک امری که عمار بصیرت داشت و بصیرت عمیق و شگفت‌انگیزی در تاریخ داره، اونو میخوام تو این دقایق بازش بکنم. ببینید، در مورد بنی امیه چند تا دیدگاه تو صدر اسلام بود بین اصحاب پیامبر. پیامبر وقتی که مکه را فتح میکنه، وارد شهر مکه که شد، فرمود که هر کی خانه ابو سفیان بره در امانه. بعد هم گاهی اوقات به بنی امیه برخی از پست‌ها رو میداد، برخی از مأموریت‌ها رو میداد. هنگامی که سقیفه بنی ساعده میخواد برپا بشه، ابو سفیان تو شهر مدینه نیست. این مأمور شده بود بره اموال غزائه رو جمع کنه بیاره. یعنی پیامبر هم به او مأموریت‌های واگذار می‌کرد. در زمان خلفا اما پیامبر همیشه با دست بالا این برخورد رو می‌کرد. یعنی اینها یک حزب شکست خورده‌ای بودن، مفلوک بودن. پیامبر احساس می‌کرد که اینا موذیگری بکنن به خاطر اینکه خیلی حذف شدن در عرصه سیاسی. در برخی از موارد به اینها یه پست‌هایی می‌داد که حساس هم نبود، یه موقعیت‌هایی به اینا می‌بخشید که حساس هم نبود تا اینا دست از این موذیگری‌ها بردارن. گاهی اوقات تعبیر می‌کرد ازش به عنوان تألیف قلوب من این کار را انجام می‌دم. ولی همیشه پیامبر مسلط بود. شخصیت پیامبر به قدری مقتدر و جا افتاده بود توی جامعه اسلامی که وقتی ایشون داشت وضو می‌گرفت تو صلح حدیبیه، می‌خواست وضو بگیره، آب وضوی او رو جمع کردن اصحابش. یکی از پیک هایی که از شهر مکه آمده بود که مذاکره میکرد با پیامبر پشت دروازه‌های شهر، رفت به اونا گفت من سلاطین ایران و روم رو دیدم. این ایران و روم رو من از حافظم استفاده میکنم، حالا ایران بود یا روم بود دقیقا این الان تو خاطرم نیست. گفت من اونا رو دیدم، مریدانشون اینقدر مرید نیستن نسبت به پادشاه خودشون. شما نمیتونید حریف این شخصیت بشید، حریف یارانش بشید، خیلی ازش فرمانبری دارن. خب چنین نفوذی پیامبر داشت، خب گاهی اوقات به اینا میدان میداد اینها نتونن تو جامعه فتنه بکنن، به فکر فتنه نیفتن. اما بعد از اینکه پیامبر از دار دنیا رفت، خلفا فکر کردن که اینها هم سیاست پیامبر سیاست تألیف قلوب بوده، اینا هم از این به بعد باید پستار به اینا بسپرن. در گام اول همون اموال غزاه رو که آوردن وارد شهر چیز شدن، وارد شهر مدینه شدن، عمر رفت به ابوبکر گفت که من میترسم این مشکل برام ایجاد بکنه، شما این اموال رو بهش ببخش. ایشون قانع نشد، آمد پیش امیرالمومنین علیه السلام. خیلی جمله عجیبه، توجه کنید اینجا جاهای حساس به گرانیگاه تاریخه. آمد پیش امیرالمومنین علیه السلام گفت من شهر مدینه رو پر نیرو میکنم برات، این کوچه ها رو پر نیرو میکنم. این تیمعدی که آن آمدن مردم با اینا بیعت کردن، اینا بر ما مسلط شدن، تو بیا من به نیرو میدم، تو فرمانده ما بشو، ما حکومت به شما میسپاریم. تاریخ این جمله امیرالمومنین رو به گونه‌های مختلف نقل کرده. حضرت در این که نپذیرفت دعوت او رو، عباس عموی پیامبرم نپذیرفت دعوت او رو، این متواتره، همه گزارش‌ها اینو گفتن. ولی تو یه گزارش هستش که امیرالمومنین علیه السلام فرمود تو از قدیم دنبال ضربه زدن به اسلام بودی، موقعیت پیدا نکردی، امروز میخوای از این فرصت استفاده بکنی. همون انتقامی را که توی جنگ احزاب میخواستی بگیری که اسلام را کاملا نابود بکنی، امروز میخوای این کار انجام بدی، ما را به جان هم بندازی، ما ضعیف بشیم، تو مسلط بشی. این دیدگاه اهل بیت بود که اینها
کسانی نیستن که با گرفتن پست سیاسی راضی بشن. اینها کسانی نیستن که با گرفتن قدرت اقتصادی راضی بشن. اینها کسانی هستن که میخوان هدم بکنن ایمان مردم رو. اینها کسانی هستن میخوان اسلام رو نابود بکنن. این رو جامعه بهش نمیرسید و نرسید و نرسید تا روز عاشورا سر امام حسین علیه السلام گذاشتن روبروی یزید. این حرف دلش رو یزید گفت با اون جهالتی که داشت، جوانی که داشت، این حرف دلش رو گفت. لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا ولا وحی النزل. اینو تو ملای عام گفت و الا بنی امیه اینو پشت پرده میگفتن. این زمان که امیرالمومنین علیه السلام داره به ابو سفیان این حرفو میزنه، این خیلی خصوصی، این رو ته دل خودش ابو سفیان ها دارن، نمیگن این رو. ولی بعدا یواش یواش یکی دو مورد دیگه تو تاریخ چون وقت گرفته میشه اینا اومدن گفتن، از جمله تو اون شبی را که ملاقات داشت مغیره با معاویه، نصف شب اومد بیرون، پسرش بهش گفت که آقا در چه حال، چه وضع مضطرب میبینم شما رو. گفت امشب یه چیزی از معاویه دیدم تا الان از این اطلاع نداشتم. گفت چی دیدی؟ گفت امشب ایشون به من گفت، دل شب ما داشتیم با هم صحبت میکردیم، گفتم بهش که یه مقداری به بنی هاشم، الان امام علی علیه السلام دیگه از دار دنیا رفته بود و کاملا جهان اسلام دست معاویه بود، گفت که من بهش گفتم حالا یه مقداری به بنی هاشم کمک کن، کمک اقتصادی بکن. همه چیزا رو گرفتی، قدرت سیاسی دست توست، قدرت اقتصادی هم دست توست. گفت ببین، من تا خلیفه اول رفت اسمش رفت، خلیفه دوم رفت اسمش رفت، خلیفه سومم که الان نامی نداره تو جامعه، من تا اسم رسول خدا رو از این معزنه ها پایین نکشم دست بر نمیدارم. پس ببین، دنبال حتم اسلام بودن. خواص اون زمان اصلا متوجه این موضوع نمیشدن. خلفا فکر میکردن که هم یه خوشبینی این چنیده داشتن که فکر میکردن اینا با گرفتن این پست ها و اینها دیگه آرام میشن، با اسلام کاری ندارن. هم یه مقداری ضعف درونی داشتن، برای حفظ اسلام مجبور بودن به اینا باج بدن، در حالی که اینا زمان چیز نبود. اما امیرالمومنین که روی کار آمد، تمام اینها رو گذاشت کنار، تمام سردمداران اموی رو از رأس حکومت گذاشت کنار. آقا خیلی سوال شد برای جامعه اسلامی، برای خواص سوال شد، آخه چرا شما اینقدر اصرار داری که اموی ها نباید روی کار باشن؟ ببینید زمانی که امیرالمومنین روی کار میاد، کل مصر دست بنی امیه است، عبدالله ابن سعد ابن ابی سر از بنی امیه است، کل ایران و عراق دست بنی امیه است چون سعید ابن عاص از بنی امیه است، یمن دست بنی امیه است، رئیس دفتر عثمان که مروان ابن حکمان بود این جزء بنی امیه بود، شام هم که کلا دست بنی امیه بود. این ماهیت پوشالی که اینها داشتن و پیامبر هم تذکر داده بود، فرمود هر وقت دیدید بر بالای منبر پیامبر معاویه رفت، بر بالای منبر من معاویه رفت، گردنش رو قطع بکنید. این حدیث به گونه های مختلفی توی تاریخ نقل شده، اهل سنت هم اینو نقل کردن که آقا بنی امیه، پیامبر در مورد اینا فرمود که اینها خلفای ان که فاتح اسلام، پیامبر فرموده بود اینا دولت رو، خلافت رو تبدیل به سلطنت میکنن که اومدن. خب این رو اصحاب نمیفهمیدن، خوبان نمیفهمیدن. ببین یه وقتی میگیم آقا یه عده منافع داشتن نمیفهمیدن، تلازمه اون زمانی که طمع خلافت کردن نمیخواستن بفهمن، قبلا میفهمیدن، الان دیگه نمیخواستن. برخی عقلشون قد میداد، ذهنشون اینو قبول میکرد، میدونستن اینا قابل اعتماد نیستن، ولی طمع به خلافت نمیذاشت اینا، حسادت نسبت به امیرالمومنین نمیذاشت اینا این آموزه ای رو که تو ذهن داشتن با دل این رو قبول بکنن، تبدیل به یک باور بشه، دوبارش برن بهش به مقتضاش عمل کنن. اما زمانی که امیرالمومنین به حکومت میرسه، یه نکته اینجا می‌خواستم بگم از خاطرم رفت، حالا بعداً به خاطر اومد عرض می‌کنم خدمت. بعد زمانی که امیرالمومنین اسلام به حکومت میرسه، اصرار می‌ورزه اینها رو باید بگیریم. عبدالله ابن مسعود، شاگردان عبدالله ابن تو جنگ صفین میان خدمت حضرت. این سنداشو برای شما از بقعت الصفین منقری نقل می‌کنم. این دقایق جنگ صفین رو نوشته و آدمی هم نبود که کسی بگه این دنبال تحریف تاریخ بوده. میگه اومدن به حضرت گفتن که انا نخرج معکم. عبدالله ابن مسعود فقیه زمان خودشه، جمع‌آوری کننده قرآن، شخصیت با تقوا و متقی است، به عثمان اعتراض کرده به خاطر دست اندازی به بیت المال و متحمل خسارت آبرویی شده برای حفظ بیت المال، یه شخصیت اینطوری است. ولی این شخصیت دوچار یه تردیدهایی شد طبق نظر برخی از علمای ما، یعنی از علمای قدمای ما در مورد عبدالله ابن مسعود اختلاف دارن، میگن این اواخر عمر خودش یه تردیدهایی تو دلش افتاده بود. میگه اومدن شاگردانش پیش حضرت گفتن که انا نخرج معکم ولا ننزل اسکرکم، ما با شما میایم ولی توی لشکر شما حاضر نمیشیم تو صفین. و نعسکر علی حدت حتی ننظر فی امرکم. ما میریم اون کنار اون گوشه لشکر با میسیم، یه جمعی خودمون اون گوشه نگاه میکنیم صحنه رو. حتی ننظر فی امرکم و امر اهل شام، ما میخوایم ببینیم که کار شما با اهل شام به کجا میرسه، نتیجه این جنگ چی میشه و اساسا پیدا کنیم حق چیه. 400 نفر دیگه از اینا خوبانن، 400 نفر دیگه از کسانی را که بازم شاگرد عبدالله بن مسعود بودن، اینا آمدن، اینا دلشون استراب داشت، مجاهد بودن، اینا آمدن به حضرت گفتن که ما تو این جنگ نمیتونیم شرکت کنیم، تردید داریم این جنگ درسته، ولی ما رو شما دستور بده به فرمان شما بریم با کفار بجنگیم. خب هنوز فتوحات توی بخشایی به صورت ضعیف زمان امیرالمومنین علیه السلام ادامه داره. خب ما میریم سر عبارتشون رو، یا امیرالمومنین انا شککنا فی هذا القتال، ما در این قتال شک کردیم، الا معرفتنا بفضلک، به فضل تو هم اعتقاد داریم، ما میدونیم که مقام معظم رهبری واقعا آدم خوبیه، شخصیت خوبیه، تا الان هم اشتباهی نداشته، بچه‌هاش هم خوبن. اینا به امیرالمومنین میگفتن ما تو رو قبول داریم، فضلت هم قبول داریم، ولی در اینکه این کار درسته ما تردید داریم. ولا غنا بنا ولا بک ولا المسلمین امن یقاتل العدو، نه ما نه شما نه مسلمانان که از رزمنده‌ای که با دشمن کافر بجنگه از این که بی‌نیاز نیست. فولنا بعض از صغور نکونو به، شما ما رو بفرست مستقر کن به برخی از این مناطق مرزی، ما اونجا بجنگیم. حالا این در حالی بود که خود عبدالله ابن مسعود، اینا باز دقتون سفین نقل میکنه، خود عبدالله ابن مسعود گفته بود که پیامبر به من گفته بود، فرموده بود اذا رأیتم معاویه ابن ابی سفیان یخطب علی منبری فضربوا عنقه، هر وقت دیدید که معاویه ابن سفیان بر منبر من رفته گردنشو بزنید. یعنی این حدیث هم از زبان او شنیده بودن، ولی باز این دلها متلاطم شده بود، باور نمیکرد. یه چیز جالبی پیش آمد، یه داستان جالبی پیش آمد تو صحنه صفین که هم عمق بصیرت عمار رو میرسونه، هم وضعیت بسیار خطرناک اون زمان رو میرسونه. اسماء فضالی میگه که من این رو دیگه عربیش رو نمیخونم، ترجمهش رو، ترجمه نسبتا دقیقی ازش کردم، اونو میخونم. توجه بفرمایید خیلی با زمان ما هم تطبیق میکنه، خیلی آدم احساس خطر میکنه اینو میخونه برای خودش. میگه که ما در صفین زیر لوای عمار بودیم، مردی آمد و گفت کدام یک از شما عمار هستید؟ عمار به خودش اشاره کرد، گفت این عمار است. آن مرد گفت ابو یغزان شما هستی؟ گفت بله من ابو یغزانم. بعد اون مرد گفت که حاجتی از تو دارم، علنی بگویم یا غیر علنی؟ عمار گفت علنی بگو. گفت وقتی من از خانواده‌ام جدا می شدم شکی در گمراهی این قوم سپاه معاویه رو می گفت نداشتم، تا اینکه دیشب دیدم منادی ما آمد به لا اله الا الله و محمد رسول الله شهادت دادم. صلی الله علی محمد و آل محمد و دعوت به نماز کرد و مثل همین دعوت از سپاه معاویه هم شنیده شد. هر دو گروه یک نماز خواندیم، هر دو به یک چیز دعوت کردیم، کتاب واحدی را تلاوت کردیم، پیامبرمان یکیست. اینها را که مشاهده کردم دیشب شک مرا کلافه کرد، به گونه ای که جز خدا کسی نمیداند که تمام شب را تا صبح بیدار ماندم. این چی رو نشون میده؟ این به نظرم سه تا نکته رو نشون میده. نکته اول این که عصر امیرالمومنین عصر طوفان شبهات است که طرف صبح از خانه بیرون میاد برای مجاهده کردن در رکاب حضرت تردیدی نداره، شب داره میخوابه به تردید میفته. ما باید خودمون برای چنین صحنه هایی آماده بکنیم. عبدالله ابن مسعود مرجع تقلید زمان خودشه، عالم بزرگ زمان خودشه، آدم خوبی هم است، شاگردان او گیر کردن، فردا اینم جز آدمای خوب اون زمانه. ببینید نکته دوم، این به نمادها چیز میکنه، تمسک میکنه. ببین میگه که نمادها همینا، مثلا حزب سبز الان به این رنگ سبز یا به این شعارهایی که دم از امام میزنن برخی از این، میگه که ببینید من این نمادها من تکان داده. چه نمادایی؟ میگه شعار لا اله الا الله، این شعار محمد رسول که اینا اینو تکرار کردن، این شکل نمازی که اینها خواندن، این قرآنی رو که اینها میگن ما هم قرآن قبول داریم، اینا همه نماده. قدرت اینو نداره، توجه نمیکنه، التفات نداره که این نمادها دعوت به یک باطنی میکنن. این نمیتونه به اون باطنه برسه ببینه اون باطنه هست یا نه، اون حقیقت هست یا نه. نکته سوم این استش که ایشون میگه که دیشب تا صبح من از خواب نخوابیدم، از خواب نتونستم بخوابم، کلافه شدم. یعنی خیلی آدم خوبیه، بخواد دیندار باشه اما نمیتونه راه رو پیدا بکنه. حالا نکته عجیب تر اینجاست، میگه که رفتم نزد امیر مؤمنان و ماجرا رو براش بیان کردم. گفت هل لقیت عمار ابن یاسر؟ میگه رفتم پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین به من نگفت چه کن، به من استدلال نکرد برام، به من گفت تو عمار رو میشناسی برو پیش عمار. یعنی خود امیرالمومنین علیه السلام کارش به جایی رسید که جامعه میگفتن تو ذینفعی. این قدرت نداشت که بین حالیش بکنه که آقا حق با منه، نمیتونست بهش بفهمونه. یعنی گاهی اوقات امام مسلمین رو از کار میداد. اتفاقا تو همون خطبه هم حضرت که میاد گریه میکنه توی شهر کوفه، اسم عمار رو میبره، تو خطبهش میفرماد که کجا اون کسانی، میگه اینا کسایی بودن که به امام خودشون اعتماد داشتن، اطمینان داشتن. وقتی من یه حرفی میزدم با حرف ابن مسعود مقایسه نمیکردن، با حرف سایر اصحاب و علما مقایسه نمیکردن، این عبارت حضرته. میفرماد اینا کسانی هستن که یکی از چیزا، سه چهار تا نکته میفرماد، یکی شینه اعتماد میگردم به حرف من. حضرت میگه که اینجا اینا اعتماد نمیکنن بهش. میفرماد شما عمار رو میشناسی؟ گفت حالا عمار چرا، حالا عرض میکنم. گفت نه. گفت فلقهی؟ گفتم، میگه گفتم نه. گفت فلقهی ما فنظر ما یقول لک فتبه، و برو پیش عمار هر چی گفت ازش تبعیت کن. میگه که من رفتم پیش عمار. حالا چرا عمار رو گفت؟ چون تمام سپاه شام و سپاه اسلام این حدیث پیامبر براشون جا افتاده بود که پیامبر فرموده بود که تو رو یک فئه باقیه میخوشن، تقتل و کلفعه الباقیه. این تو جهان اسلام پخش شده بود. حتی حدیث بعد از کشته شدن عمار تو جنگ صفین، معاویه گرفتار شد از دست سپاهیان خودش، حتی از دست، یادم میاد، از دست عبدالله ابن امرئاس که ظاهر خشک مقدس مآبانی داشت، پسر امرئاس بود، تو لشکر معاویه بود. اینم معاویه رو زیر سوال برد، گفت آقا مگه این حدیث نبوده، چرا کشتی؟ معاویه گفت که اون کسی عمار رو کش که این آورد به میدان نبرد، نما با این چیز اینو فریب داد. حالا ادامهش رو توجه کنید. نکته دوم بود که عمار تو صفین 90 سال سنش بود، پیرمرد بود، کسی فکر نمی‌کرد که او برای مقام خودش بخواد این کارو بکنه، دنبال حمایت از امیرالمومنین علیه السلام، یا به خاطر مال، دیگه آخرای عمرش بود. ولی در مورد امیرالمومنین علیه السلام میگفتن خب تو ذینفعی، تو برای حکومت خودت میکنی. حالا توجه کنید صحبت‌های عمار رو و عمق نگاه عمار رو. عمار میگه، اشاره کرد بهش، گفت که با اشاره به امراس، امراس اون طرف لشکر بود، گفت آیا صاحب اون پرچم سیاه رو که مقابلم هست میشناسی؟ آن پرچم عمرو بن عاصه. من در کنار رسول خدا سه بار با او جنگیدم و این چهار رو میشه. البته این مورد بهتر از موارد گذشته نیست، بلکه بدتره. فکر نکن اینا مسلمونن، این لا اله الا الله رو میگن، این محمد رسول الله رو میگن، دیگه آدم خوبی شدن، آدم مثلا دیگه تردید میکنه. نه، اون بدتره، اینا کفر پنهانه. اون اسلام صریح، اسلام صریح بود با کفر صریح، جنگ زمان رسول خدا که ما با اینا میکردیم. حالا بین کفر اسلام صریح هست و کفر پنهان، بین دوست و دشمن بی‌نقاب بود اون زمان، الان بین دوست و دشمن نقابدار. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که انما اصبحنا نقاتل اخواننا علی ما دخل فیه من الزیغ والاعوجاج و شبهه و تأویل. میگه ما امروز زمانی شده که با برادران خودمان میجنگیم، برادر ما هستند ولی خاکریز شدن. معاویه اینا رو، بنی امیه اینا رو خاکریز قرار دادن، ناچاریم با این برادران بجنگیم، برادرانی که فریب خوردن، مفتون شدن. خب ما الان گاهی اوقات میریم شهرستان، تو خانواده خودمون میبینیم، عموی من میگه که پسرم یه موضع دیگه داره، من یه موضع. پسرش میرفت با حزب سبز تو تهران تو تشکل اونا شرکت میکرد، خودش تو تشکلی که رهبر اینا بودن شرکت میکرد. من منزلشون بودم، بحث شده بود شدید، اومد میگه که زمانه شده که پسر از پدر جدا میشه. یعنی شاید ما به یه روزی برسیم که با برادر تنی خودمون و با اهل خانه خودمون مجبور به درگیری و جنگ بشیم. امیرالمومنین فرماد ما چنین زمانی هستیم، ما تو چنین زمانی هستیم. بعد میفرماد که عمار میگه آیا در جنگ بدر و احد و حنین حضور داشتی؟ به این آقا میگه و یا پدری داری که در آن جنگ ها شرکت میداشت و خبرش را به تو داده باشد؟ اون مرد گفت نه، من توی این سه تا جنگ هم به خاطر اینکه هر سه تا جنگ از جنگ های سرنوشت ساز بود، اگر شکست توش اتفاق می افتاد اسلام نابود می شد و دوتایش دوتای آخریش با فرار سپاه اسلام منتهی شد. خداوند کمک کرد و عنایت کرد و این حل شد. خب عمار گفت روز بدر و احد و حنین جای من کنار پرچمهای رسول خدا بود، ولی اونها کنار پرچم مشرکان جنگ احزاب ایستاده بودن. آنگاه برای اینکه این تخم شک رو حسابی از دلش در بیاره یه جملاتی گفت، خیلی این جملات برای من جالبه، برای شما حتما جالبه. گفت که قسم به خدا دوست داشتم همه آنهایی که با معاویه به جنگ ما آمدند به صورت یکی از مخلوقات در می آمدند و من آنها آن را قطعه قطعه می کردم. یعنی این بصیرت نبود. اینجا این عمار در این حرف می زنه، این فوق‌العاده‌گیش می رسونه، یقین بالاش می رسونه. امیرالمومنین داشت می رفت تو جنگ نهروان، کنار اسب داشت حرکت می کرد، یه نفر از اسبهاش آمد کنارش، گفت که عجب فتنه ای شده. امیرالمومنین علیه السلام سخت ناراحت شد، فرمود من جایی باشم و تو احساس فتنه بکنی؟ من امامم، من کهف حسینم، من ناخدای کشتی اهل نجاتم، من وقتی یه جا وایستادم تو باید بعد رفع فتنه بشه. عمار اینجا قشنگ برای شفاف قضیه میگه من همه اینها رو حاضرم یه به صورت یه آدم در بیان این قطعه قطعه بکنم. بعد میگه که و سرش را میبریدم، سر اون آدم را میبریدم، والله خونهای همه آنها از خون گنجشک حلال تر است. از اون پرسید آیا خون گنجشک حرامه؟ اون طرف گفت نه حلاله. گفت که خون اینها هم همینطوره. دیدی چگونه برات قضیه روشن کردم؟ طرف گفت آره الان دیگه قضیه برای من روشن شده، ولی معلوم نیست که پس فردا چه اتفاق افتاد، پس این فردا چه اتفاق افتاد. اگه اون بصیرته، اون چشمه جوشانی که تو دل عمار هست تو دل انسان ها نباشه، باز در خطرن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.